اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهم از ای دوری از آزمون تلخ زنده به دوری.
افتان و خیزان، ما کودکان روزهای خوب تهران، اینک دستی به دیوار، روی به ایران، چشمان گریان، حالی پریشان، سر میکنیم ایام هجران. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 13 می ماه 23 اردیبهشت در شهر فرشتگان به شما سلام. این شعر استودیو که بهش اشاره کردم به خاطر این بود در کنار کسی نشستم که سالهایی رو با هم داشتیم. بارها براتون گفتم وقتی آدم برمیگرده کتاب زندگیشو ورق میزنه، چهره هایی هستن که از لحظاتی از زندگیت آغاز میشن، تو کودکستان، تو دبیرستان، تو دانشگاه، بعد زندگی مسیر هم اینطوری میاد. این دوستی که من امروز باش گفتگو خواهم کرد که از همکاران ما در تلویزیون ایران فردا هم هست، برنامه‌ش هم همتون می‌بینید و علاقه دارید، جناب آقای دکتر سیروس مشکی که کنار من نشسته و بهش خوش آمد میگه.
خیلی ممنون. من باید به شما خوش آمد بگم به شهر فرشته‌ها، برای اینکه همیشه سالی دو سه بار که اینجا تشریف میارید ما خیلی خوشحال میشیم.
سپاسگزارم سیروس عزیزم. خب ما ایام هجر را گذراندیم و زنده ایم. ما را به سخت جانی خود این گمان نبود، واقعا ایام سختی گذروندیم.
40 سال. بله،
ایام سختی. بله. یعنی هرگز باور نداشتیم اینجوری بشه.
نه به هیچ وجه. یعنی میدونید بعد از من، پدر بزرگم از مهاجرین روسیه بود بعد از انقلاب اکتبر.
یعنی از قفقاز اومده
بود. از قفقاز بود. بعد من البته ایشون نیده بودم، ولی پدرم اینا تعریف میکردن که بعد از انقلاب اکتبر وقتی اینا آمده بودن ایران، ایشون همیشه میگفت تا 2 ماه دیگه ما بر میگردیم و انتظار
داشتن. روسای سفید بودن،
روسای سفید انتظار داشتن. من خودم یادم اروپا رفته بودم همون سال اول بعد از انقلاب و از هتل که صبح میرفتم بیرون امانم نبود که زودتر برگردم تلویزیون اخبار رو بشنوم که در این 2-3 ساعت اگه اوضاع برگشته ما برگردیم ایران. ولی خب واقعا به سختی ولی با مرارت و تعب ولی گذشت دیگه.
همکار عزیزمون اسداللهی تو برنامهش، تو آرم برنامهش اشاره میکنه که میمدیم تو کافی میشستیم همه 6 ماه دیگه بر میگردیم و بعضی ها کابینهشون هم تعیین میکردن.
البته میدونید در من یادم همون موقع که ما در اینجا آمده بودیم در انجمن ایرانیان که سه‌شنبه ها تشکیل میشد، خودتون هم آمده بودید، آقای صالح تشکیل داده بود، صحبت یک مدتی سمینار بر سر این بود که علل انقلاب ایران و در اونجا این صحبت شد که تمام افت و خیزهای سیاسی ایران در طول تاریخ یک دوره 40-50 ساله داشته، 30-40-50. و بنابراین در اون زمان بعضیا معتقد بودن که انتظار نداشته باشید فردا اتفاقی بیفته. ولی 30-50 سال که بگذره نوبت این تحول هست. الانم به نظر میرسه در فضا دیده میشه این حالت.
حالا میرسیم به این، حداقل از نگاه حقوقی و عنایتی که به روند تحول تو آمریکا داری از سوال میکنم. ولی یه نکته به نظر من میرسه، ما 40 سال بعد از انقلاب هنوز بر سر دلایل انقلاب به توافق اصولی نرسیدیم. یعنی واقعا هر کسی از نگاه خود، هنوز خیلی ها هستن به خصوص از نسل ما یا یه خود بالاتر، و ولی این باورن که بله یه توطئه بود، امریکا و انگلیس و اینا نشستن تو گوادلوب برنامه ریختن. بعد هرچی با اینا صحبت میکنی آقا اون جمعیت اون تظاهرات یه سیدی گوشه نجب با یه کاسه، آقا اینا هم باید بهش توجه
کنید.
بعد باید گفت آقا ریشه نارضایتی جامعه چه بود. مثلا جامعه ما امروز 8 سال جنگ رو تحمل کرد چون از یک نگاهی فکر میکرد یه قلدر صدامی بلند شده اومده خاکش رو میخواد بگیره، حتی 6 سال آخرش هم که بی دلیل بود باز مردم تحمل کردن. بعد از جنگ باز یه وعده دوران نوسازی، و میخوام بگم درجه تحمل مردم به جاهای مختلف که میرسید، حالا یک انتخاب خاتمی یا یک نمیدونم جریان انتخابات جنبش سبز غیره، اینا هی از این گازی که جمع شد کم میکرد.
درسته.
متاسفانه در قبل از انقلاب اگه توجه کنی تو اون 7-8 سال آخر به خصوص، حتی عدم تحمل دو تا حزب مردم و حزب ملیون و یه پانیرانیش که 3 تا نماینده داشت، خب جامعه رو به یه نقطه رسوند که دیگه دیوار بود و این جامعه ترکید. بنابراین عامل خارجی هم استفاده کرد تمام اینا شد. حالا ما توی شرایطی خیلی نزدیک قرار گرفتیم به این معنا جامعه به شدت ناراضیه، وضع اقتصادی خیلی بده که اون وقت بد نبود، و مردم بیزار شدن از این وضع موجود. حالا حتما رژیم طرفدارانی هم داره، یه عده‌ام از نظر ایمانی بهش معتقدن، ولی در کل جامعه آماده تحوله. خود درجه این آمادگی رو چجوری میبینید؟
ببینید همطور که اشاره کردید به درستی، ما غافل بودیم از اینکه در زمان، حتی به نظر میرسه که دستگاه‌های امنیتی شاه هم غافل بودن که چه اتفاقی در زیر بنا داره میفته. حتی آقای کارتر که 3 ماه قبل از انقلاب آمد ایران رو جزیره ثبات آرامش بود. شاید علتش اینه که اگر برگردیم مقدار عقب‌تر در تاریخ، از بعد از حمله اعراب اون ضربه‌ای که به سایکیک و روح ایرانی خورده شد، حملات مرتب و مداومی که اینا کردن، افراد از آداب مجوسی بعد میرفتن کنار، ظاهرا مسلمان میشدن، اعراب که میرفتن دوباره اینا برمیگشتن و باز دوباره اینا میامدن اموالش رو میگرفتن میکشتن، و عملا یک طوری رسید که ما یک انشقاق فکری پیدا کردیم. یعنی ملت ایران هویتش یه دفعه یه مقدار مذهبی شد به خاطر ترسی که داشت، یا قبول مذهب اونم به نحو افراطی، اینو بیمه شده بود که اینو پروتکت میکرد.
بعد از اون صفوی هم که
به نحو شدیدتر. از طرف دیگه اون اخگر هویت ایرانی به عنوان یک ملتی که هزاران سال در تاریخ وجود داشته و اینا وجود داشته. بنابراین ما در یک تعارض دائم بین معبد و دربار قرار گرفتیم، یعنی هویت ایرانی و هویت مذهبی، و این هر از گاهی یکی از اینا مثل ققنوسی که از خاکستر خودش بلند میشه، وقتی ملیت اوج میگرفت مذهب رو میکوبید، اما مذهب از بین نمیرفت.
بله.
و این دوباره مذهب میامد بالا، ملیت رو میکوبید، و این اتفاق مرتب داره میفته. و در دوره پهلوی پرانتزی که باز شد این بود که دوباره ملیت رو ما پیدا کردیم، هویت ایرانی.
بله.
اصلا ملتی به نام ملت ایران یا کشوری به نام کشور ایران پیدا شد.
بله.
که قبل از اون ما نداشتیم هم چیزی.
درسته.
این مفهومی که امروز هست. و این 57 سال یک دوره‌ای بود که هویت ایرانی نفسی بکشه و بعد دوباره اون هویت مذهبی معبد بیاد. و حالا اگر جای خوشبختی یا جای امیدواری هم باشه در این قضیه، این است که به نظر من با کاری که خود این آقایون کردن در این 40 سال، عملاً بخش عظیمی از بیس خودشون رو از دست دادن.
به طور قطع.
یعنی جامعه‌ای که میتونست خیلی نگهدار اینها باشه، الان فقط کسانی طرفدار اینان که به دلایل مادی یا منافع سوداگرانشون هست،
یا خیلی ذهنشون
بله. در اون،
چون من کاملا باید موافقم که این توجهی که امروز به ملیت ایرانی، به هویت ما، به خوی خلق تاریخی ما میشه، هیچ وقت جوری نبود.
هیچ وقت نبود.
هیچ وقت ما، اولا این قوم مهاجر برخلاف خیلی از مهاجرایی که از جاهای دیگه میان، تازه اینجا هویت خودشون پیدا کرد. تو امریکا، تو
اینجا ایرانی تر شدن. از
من ایرانی تر شدن، یعنی اهتمامی که به جشن صده هست، هیچ وقت ما تو ایران بودیم نبود.
بله.
میدونی، یعنی مهرگان اینجا چقدر برنامه میذارن، نوروز همه اینا. و واقعا شاید تنها نکته مثبتش همین باشه، من دقت میکنم اینقدر توجه به مثلا شاهنامه، کجا اینقدر توجه به شاهنامه و اینطور که مردم ما علاقه‌مند به تاریخ و فرهنگ و ادبشون شدن، گذشته تاریخیشون جستجو میکنن، هزاران تن بر مزار کوروش حاضر.
حالا شما در داخل ایران علارغم همه این فشارها و سختگیریایی که میشه، مزار کوروش انقدر محترمه، تخت جمشید انقدر، حافظ ما یک مقام و تقدسی پیدا کرد. خب قدیم میخوندن، لذت میبردن اینا، ولی الان به عنوان یک حربه مبارزه
واقعا نمیتونه.
و الان ما میفهمیم که حافظ چه میکرد در اون دوره نهار بازار سوداگران زهد و ریا،
چه میکرد حافظ. دکتر مشکی، وقتی نگاه میکنی جامعه ایرانی رو، توجه به این نکته نداری که مثلا جوانای ما، من و شما تو جوانی نوجوانی بالاخره یه عکس حضرت علی یا محمد یا الله یه چیزی مادر گردن اومد، اینا همه الان فره و هر گذاشتن. و این خیلی بر من جالبه، یکی از این جوانا اومده بود، من از این گوشه پیرهنم این علیم اومد بیرون، گفت فلانی تو علی میندازی، گفتم اینو مادرم، من کلاس 6 ابتدایی بودم، به گردنم انداخته به خاطر وجود عزیز او، هیچ وقت گردن من در نیومده. منظورم اینه الان نگاه میکنیم اون وقت سینه زنی امام حسین تبدیل میشه به دیسکوتک به زن و دختر، ولی حتی اومدن اون جنبه های مذهبی، سنت های مذهبی رو اومد آوردن، تغییر دادن.
بله. و جالب اینجاست، من به دلیل کارم با جوانایی که از ایران میان و میخوان ببونن، چون نمیخوان برگردن فعلا تا اوضاع اینطوریه، سر و کار دارم. جوونی که شاید تا دیپلم هم بیشتر در ایران نخونده یا خیلی فرصت نداشته که جهان بینی پیدا بکنه، اما وقتی برای من تعریف میکنه زندگیشو، مشکلاتی که داشته، آدم سوجاییده گرفتنش، من با دختر تو پارک قدم میزده گرفتنش، موزیک بلند در ماشینش گرفتنش، بعد میگم خب میخواستی نکنی این کارا را که هدف میگرفتن، میگه آها من مبارزم اینطوری بود، وقتی به من میگن آدامس نجو، من کاری دیگه نمیدونم، نمیدونم اصلاً بگیرم برم به جنگم باشون، میجوام هر کاری اونا بگن نکن من میکنم، برای اینکه یک دو مبارزه است، منیفست من اینه که اینطوری خودم رو مطرح کنم. و این شور و هیجان که شما در جوانای ایرانی میبینید حیرت انگیزه، با وجود تمام مغزشویی و تبلیغاتی که سعی میکنن اعمال بکنن، من الان جوانایی که میبینم میان روشن، اندیشه ور، آگاه به مسائل، ولو این که ممکنه تحصیلات خیلی عالی هم هنوز نکرده باشن. یا
الان خیلی موضوع خوبی رو مطرح کردی، الان بین این جوانایی که میان، این کلاینت هایی که داری، بالاترین دلیل برای مهاجرتشون چیه؟ بالاترین دلیل برای گریز چیه؟
سرخوردگی و نداشتن امید به آینده و دیدن تبعیض هایی که هست، چون من از خانواده آقازاده ها نیستم، بنابراین برای من آینده ای نیست در این مملکت. یعنی سرخوردگی عجیب. حالا من یکی از این جوان ها که آمده بود، البته این موضوع دو سه بار دیگه هم تکرار شده، یک عکس خانم فرای پهلوی هست در دفتر من که ایشون لطف کردن امضا کردن. بعضی وقتا بعضی این جوان ها که از ایران میان، اصلا نبودن در زمان دوره پهلوی، وقتی میگن این خانم پهلویه، اجازه میدید من برم از نزدیک کار، اگر شما باشون صحبت کردید بگید، حالا بنده صحبتی نمی‌کنم با ایشون، ولی بگید که ما چقدر دوستشون داریم، ما چقدر هر چه داریم الان ما از اون دوره داریم.
و شما می جسد رضا شاه که پیدا
شد، حیرت انگیزی بود
این انعکاس. این بعد برن جلو مسجد گوهرشاد فریاد بزنن رضا شاه روحت شاد.
بله در گوهرشاد.
همین میگم این چه جور باید این فکر جوان پخته شده باشه، تاریخش رو دیده باشه.
و اصولا شعارهایی که در این دوره داده شده بود شعارهای همه هوشمندانه و
خیلی
خطرناکی بود. و اتفاقا یه نواری هم آمده از آقای خامنه ای که لو رفته،
بله،
اطلاع
بله.
که گفته آقا غلط کردن اینا، بله. که اعتراض میکنن باید سرکوب شد.
بله بله واقعا همینطوره واقعا. و به نظر من رژیم دیگه سلاح سرکوبگریش هم به کار نخواهد اومد، چون زمینه باید مصادره. آقای اوباما وقتی بود ندا آقا سلطان داشت کف خیابون جان میداد، ایشون نامه برای آقای خامنه می نوشت قربون صدقه، بعدم اون کارهایی که کرد، اون پولایی که به اینا داد. ولی خب واقعا کشتنیان را سیاست دیگری آمد.
بله کاملا درسته. و این خونها خب بی هدر نمیره، بی خود و بیهوده ریخته نشده. به هر حال گل خواهد کرد، از خون جوانان دوباره لاله خواهد
کرد. دکتر چقدر امیدواری؟
من 100%
امیدوارم.
من 100% امیدوارم. فقط امیدوارم که تا اینکه خیلی خیلی از عمر ما هنوز باقی بونده باشه برگردیم، وگرنه اونو که مطمئنم ما به ایران بخواهیم.
و این امید رو داری که این تغییر و تحول منجر به از هم پاشیده شدن ایران، این کاری که رژیم میکنه، ما بریم سوریه میشه؟ هیچ اعتقادی به این نداره
اصلا. یعنی
و دلایل عمدت،
دلایل عمده همون مسئله هویت ایرانی، اون چیزی که خمیرمایه. شما میدونید حتی زمان جنگ عراق با اینکه ایرانی‌ها خیلی ناراحت بودن از رژیم، وقتی مسئله جنگ با خارجی پیش آمد، رفتن یک پارچه پشت سر این نظام هم وایسادن و حفظش کردن، به خاطر اینکه به خاطر ایران بود.
رضا پهلوی نامه نوشت به فرمانده این یوهایی که من آمدم بیام.
دقیقاً اینطور. بنابراین اون اخگر هویت ایرانی تا وقتی وجود داشته باشه، کوچکترین شعله‌ای هنوز داشته باشه، من اصلا نگرانی در اون قضیه نمیبینم و این خس و خاشاک هم از بین خواهد رفت. اینو من
و دکتر به عنوان یه حقوقدان، آرزود چه نوع نظامی در ایران است؟ واقعا دلت میخواد صبح که میری بیرون یا فرزندت میره با چه وضعی و با چه حکومتی برخورد داشته باشه؟
من آرزوم در واقع یک نظام دموکراتیک بر اساس حقوق به اصطلاح تصمیم اکثریت و حفظ حقوق اقلیت. یعنی طوری باشه دموکراسی به مفهوم واقعی که اون چه که اکثریت واقعی میخوان و اکثریت که امروز الان بهش مورال ماجوریتی میگن، اکثریت معنوی، گروه فرزانگان و گروه کسانی که به اصطلاح حرفی دارن و تصمیم میتونن بگیرن، نظر این اکثریت ضمن این که به هیچ وجه باعثش اون مثل برخلاف آقای بازرگان که گفت شما بنزه کوپنتون صحبت کنید 1% یا 2%، نه 1% و 2% هم احترام حقوقش باش محفوظ بمونه. یک همچین جامعه این مورده.
و همینطور مسئله اقوام ایرانی که سالها اینا و این برابری باید وجود داشته باشه که دیگه شما بخواد مذهب و قومیت من نشه
اصلا دیگه قومیت و... امروز میدونید برای پناهندگی در کنوانسیون وین کشورهایی که پناهندگی رو به مفهوم مدرنش پذیرفتن، 5 عامل هست که نباید وجود داشته باشه در هیچ کشوری و اگر وجود داشت باعث میشه که شما پناهندگی بدید به اونا: قومیت، مذهب، نژاد، اختلاف سیاسی و اختلاف اجتماعی. این مسائل نباید باشه در جوامع، اگر باشه افراد میتونن برن به جای دیگه پناهنده بشن. این 5.
و من گمان میکنم شما هم مثل من محتوا برات مطرح باشه و اینکه این نظام چه لباسی تنشه مطرح نیست.
اصلا نیست.
پادشاه مشروطه است یا رئیس جمهور؟
شما الان در دنیا دارید کشورهایی که پادشاهی هستن، امپراتوری هستن، خیلی دموکرات از کشورهای جمهوری هستن که رؤسای جمهور مادام اون دارند و حتی موروسی و اینها.
خب حالا یه نگاهی من دارم میخواست همیشه ازت بپرسم، بعد از تجاربی که در قوه قضایی داشتی در قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و آنچه در اینجا داری میبینی، چه عاملی باعث میشه که استقلال قوه قضاییه به اون معنایی که شاید هدف مشروط خوانم بود و شاید یه مقداری در ایران قبل از انقلاب برقرار شده بود، چگونه اینجا ضمانت کردن و اینو حفظ کردن و ما واقعا در ایران نیاز چه کار باید بکنیم که این قوه قضاییه ما مستقل باشه؟
ما اون تفکیک قوا رو به مفهومی که الگوی مونتسکیو بود نتونستیم در ایران پیاده بکنیم. ما قوای سگانه داشتیم، تفکیک هم بود، قوه مقننه، مجریه و قضاییه، ولی قوه مجریه ما یه خود قوی‌تر بود از قوه قضاییه و قوه مقننه مون. و اشکال ما همین، اتفاقا من در یکی از بحثایی که در همین برنامه در جستجوی عدالت داشتم اخیراً، بحثم همینه که الان متأسفانه در امریکا دیده میشه که دادگاه آقای رابرتس، سوپریم کورت امریکا، به دلیل این 5-4 بودنش که از 5 تا گزینه جمهوری خواهان هست، در جهت تصویب یکسره تصمیمات آقای ترامپ قرار گرفته و این نگران کرده حقوقدانان این مملکت رو، برای اینکه این قوه باید اون استقلال خودش رو داشته باشه. در ایران خب شایدم خیلی زود بود که هنوز این تفکیک قوا به نفع کامل صورت بگیره، ولی خب ما به جهتی داشتیم میرفتیم. من یادم در زمان قبل از انقلاب که من در ایران وکالت میکردم، ما قوه قضاییه نسبتاً مستقلی داشتیم
و پاک.
من در شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران، دکتر مختاری اگر زنده است که خدا عمرش رو طولانی بکنه، کارآموزی میکردم. سه بار مدیر دفترش آمد گفت از دفتر والا حضرت فلان پای تلفنن، هی گفت بگید کار داره، نگرفت. اون روز آقای اکرام منافزاده رو قرار بود بیارن برای ورشکستگی داده بود و در زندان بود، چون ورشکستگی به تفسیر بود. ایشون میگفت که میخوان سفارش مثلا از اون نایه بکنن که و من چگونه میتونم این کارو بکنم، باید این تلفن رو نگیرم، رأیمو بدم بعد تلفن رو میگیرم. خب ما یه همچین قضاوتی داشتیم، یک همچین
واقعا فشارکی قضاوت بزرگ. استاده خب دکتر نصیری مثلا
درستانی
بودن اینا، و متاسفانه اینا همه رفتن و شاید یه معدودی اندکی هنوز باقی موندن تو دیوان عالی کشور یا جای دیگه.
بله که هنوز اون سبقه رو دارن. خدا روحش و شاق دکتر امامی، امام جمعه تهران، خودش تعریف میکرد، میگفت در یه پرونده ای آوردن به من، گفتن تو رأی بده داوری اینا، منم رأی دادم و اینا، رفتن شکایت کردن به شاه که آقا ایشون به ضرر دولت رأی داده اینا. شاه هم خیده بود خب حالا دفعه دیگه به یکی دیگه داوری رو بدید، به ایشون ندید، من چیکارش کنم، رأی داده دیگه. نظر
چنین بود واقعا. در مورد اون داستان معروف همدانیان و خواهر پادشاه شمس پهلوی، یادمونه، و قاضی زیر بار نرفت و ایستادن و مقاومت کردن. ولی امیدوار هستی، یعنی با وکلای جوان، با اینا که برخورد داری، چجوری میبینیشون؟
وکلای جوان در امریکا؟
در ایران، نه ایرانی،
وکلای ایران.
ایران
وکلای ایران دوستان، حالا اونایی که ما بیشتر میشناختیم دیگه از جوانی فاصله گرفتن، ولی بعضی وقتا که دوستان من از ایران میان اینجا و لطف میکنن دیداری با هم داریم، چند تاشون که الان فقط یک سره در خدمت حقوق بشر هستن و حمایت هست و با همه گرفتاری ها به زندان میفتن، تهدید میشن همه اینها، ولی خب خیلی امیدوار کننده است. یعنی این
یعنی بازم وکلا الان به نظر من یه تجمعی دارن، حالا غیر از اونایشون که کاسبن، ولی یه جمعشون واقعا باعث.
شما میدونید که الان دولت جمهوری اسلامی برای اینکه این کانون وکلا با توجه به استقلالی که داشت و اراده ای داشت، یه کانون دیگه درست کردن که افراد دست پرورده خودشون رو بیارن که اینا رو تضعیف بکنن، و خود این نشون دهنده قدرت اون کانون وکلای دادگستری.
شما یادته توی اوائل برخواستن این سر و صداها بود که جلو کانون وکلای شما هم یه دزدان بلند شدن، و بعد آقای اخوی، آقای خامنه ای، آقای سید محمد هم ایشون هم بودن، و یه چند نفر دیگه کانون وکلای اسلامی دارد.
بله بله بله.
شما مقاومت کردین البته.
نه، اونجا استقلالش رو حفظ کرد کانون وکلا، و شاید یکی از سازمانهایی بود که همیشه انتخاباتش کاملا بدون دخالت امور سیاسی و مسائل سیاسی انجام.
بله، شما در کنار آقای نائینی نظیر رو هم داشتید. بله. متین دفتری هم داشتید، دکتر انواری هم بود،
دکتر لایجی هم داشتید.
بسیار آدم نازنین لایجی. من واقعا این مرد بزرگ تمام عمرش رو تو این مسئله حقوق بشر. اجازه بدید یک درنگ کوتاهی بکنیم. من این آقای بیژن مرتضوی رو خیلی دوست دارم، پنجهش رو خیلی دوست دارم، و همیشه امیدوارم که یک کنسرت عظیمی داشته باشه که همه بشینن فقط به پنجه او دل ببندن. یه آهنگی داره خیلی قشنگی، روناک، که اجرای زیبایی هم داره، کردیه، و بریم با همین رو تماشا کنیم و بازگردیم. دکترم این من خیلی موسیقی دوست داره و با هم تماشا میکنیم و بازم. با درود دوباره بعد از تماشای روناک. دکتر عزیزم، اولا برداشتت از اوضاع احوال امریکا و این لشکرکشی چیه؟ احساس میکنی واقعا ما در نزدیکی یک جنگ اشتراب ناپذیر قرار گرفتیم؟
میدونید البته در عالم سیاست همه چیز احتمالش هست، ولی شخصا من نمیدونم، خیلی اعتقادی ندارم که آقای ترامپ یا آقای خامنه ای اهل یک همچین مجادله ای باشند، و بیشتر من جنبه تبلیغاتی میبینم در این مسائل، یا چشم زهر گرفتن یا ترسوندن و اینها، و بنابراین من بیشتر جنبه تبلیغات سیاسی میبینم اینها.
چون امروز یه مقاله من خوندم تو واشنگتن پست، احساس میکنم که این مزید بر لازم نیروی نظامی رو فرستن به خلیج فارس، این حالا تعبیرش به این میکنن که آمریکایی‌ها اطلاعاتی به دست آورده از طریق اینتلیجنسشون که جمهوری اسلامی از طریق عواملش در عراق و کشورهای عربی میخواد حمله کنه. مثلا یکی از نقشه هایی که آقای پومپئو رفت به عادل عبدالمهدی گفت تو بغداد، که اون منطقه سبز در بغداد خیلی منطقه جالبیه دیدنش که حمایت میشه، خب استفاده میکنه 4000 کارمند داره اونجا
بهم.
و صحبت از اینه که به راکت ببندن سفارت و چقدر تلفات خواهد بود، امریکایی‌ها رو به حرکت در آورد. حالا امیدوارم همونطور که شما میگی آقای خامنه‌ای هم ملاحظه این کارا رو بکنه که پاسخ یه عمل نسنجیده چه خواهد شد.
بله، نه اون که من خیلی بعید میدونم، برای اینکه اولا از دولت امریکا رو اگر نگاه بکنین دیگه فرسوده است و خسته شده از جنگ‌های آنگونه در اون مناطق، در افغانستان و در عراق و اینها سالها جنگیده و بیش نتیجه هم
ندیده.
از طرف دیگه بنابراین نمیاد با یک کشور 80 میلیونی اونم با این در این شرایط و اینا مقابله ای بکنه، من به شدت بعید میدونم. دولت ایران هم شما خودتون قضاوت کنید، برای 4 مردم عاجز به سطوح آمده از سیل 8 شعبی میاد از کشور خارج نیرو وارد میکنه، یعنی خودشون انقدر نیروی ندارن که بتونن بهش اعتماد کنن که جلوی احیانا یک شورش احتمالی رو بگیره. بنابراین این هم جنگی فکر نمی کنم که در حوصله و توانشون باشه،
یعنی تصور میکنه حتی اگر تصادفاً یه اتفاقی بیفته سعی نمی کنن گسترش
بدن. اصلا اگر تصادفاً هم اتفاقی بیفته، اتفاقاً امروز یه چیزی به حالت طنز در فیسبوک و رسانه‌های اجتماعی بود که از این ناو هواپیماپر لینکن یک هواپیمای بلند شده رفته به خاک ایران، دولت ایران هم جنگنده ها رو فرستاده که چرا آمدی تجاوز کردی، گفتن نه آقا ما آمدیم برای افطاری خرما و اینا بخریم ببریم، کاری نداریم.
بعد درست اگه بتونن خرمای 4000 تومانی رو بخرن. خب دوست من، در کنار فعالیت های حقوقی و غیره که میکنی، الان تو این شرایطی که آمریکا ایجاد کرده برای ایمیگرانت ها و برای پناهندگان و غیره، تعداد ایرانی ها هنوز تعداد زیاده، هنوزم میان، هنوزم تلاش میکنن و بخت ورود دارن، وضع ویزاهاشون چجوریه؟
بلنه به شدت محدود شده الان. الان ورود ایرانی ها چون میدونید اگر ریور نگیرن، یعنی معافیت از این مقررات منع صدور ویزا نگیرند، نخواهند تونست که نه گرین کارت بگیرن. و متاسفانه این اولا این ریورها یعنی تقاضای معافیت، رسیدگیش انقدر طولانیه، چون یه چیزی در حدود 50,000 تقاضا رسیده تا کنون و اینا فرصت ندارن رسیدگی بکنن.
مگه به گذرنامه ایرانی هم ویور میدن؟
بله، به همه این 7 کشور اگر ویور، اینو دیوان عالی وقتی که تایید کرد این دستور رو، گفتن که اگر کسانی که فامیل نزدیک در امریکا دارن یا کسانی که با یک دانشگاهی ارتباط تحصیل یا تدریس دارن یا یک پیشنهاد کاری از یک مؤسسه معتبر امریکایی دارن، اینا میتونن تقاضای معافیت بکنن. برای اینکه این تقاضای معافیت قبول بشه 4 شرط رو باید شما نشون بدید. یک، اینکه سوابق کریمینال و خرابکاری ندارید، دوم اینکه قصد عملیات تروریستی در امریکا، حالا نداشتن قصد در آینده رو چجوری میشه ثابت کرد، ولی سوم اینکه اگر به شما ویزا ندن شما هاردشیپ و عسر و حرجی متوجهتون میشه، و چهارم اینکه اگر بیاید it's in the national interest of the country، یعنی به نفع منافع ملی
این رو باید ثابت کنی، اینم که بستگی داری با کی داری حرف میزنی،
کاملا درست، یعنی دیسکریشنری کنسول اینا رو باید همه رو. حالا اتفاقی که افتاده، ما مواردی که ویور تهیه میکنیم یه پکیج 100 صفحه‌ای میشه، استدلال و مدارک و اینا میفرستیم، کنسول بر طبق این مصوبه،
یعنی ویور اینجا باید بره نزد کنسول،
مستقیم به کنسول ایمیل میشه، بعد کنسول باید تصمیم بگیره. عملاً اینطور که ما دیدیم کنسول ها تصمیم نمیگیرن، میفرستن به واشنگتن و از واشنگتن باید جواب بیاد، و به همین دلیل در مثلا حدود 50,000 تقاضای معافیتی که تا حالا رسیده فقط 5% یا 6%ش قبول شده، بقیه یا رد شده یا هنوز در حال رسیدگی هن، چون خیلی طول میکشه.
خب یه مورد دیگه هم هست که میخواستم ازت بپرسم، چون پیش آمده دو تا از دوستای من بودن که اینا ویزای آمریکا داشتن و ویزاشون هم صادر شده در دبی، وقتی وارد امریکا شدن راهشون ندادن. این چجوری میشه شما با ویزا بیای و جلوتو بگیرن؟
خیلی خیلی موارد معدود و محدودیه، باید یک دلیلی داشته باشه، یا فرض فرمایید که ثابت شده مثلا امر خلافی گفته شده یا سند جعلی داده شده و اینها، وگرنه ویزایی که صادر بشه اینا قبول میکنن، یعنی باید بیاد،
یعنی هیچ ایرادی نداره ویزایی که صادر شد،
معمولا
مگر در موقعیت اون فرد،
موارد استثنایی. ما هفته گذشته من مثلا در اداره پناهندگی بودم در امریکا برای یک مصاحبه، یکی از دوستان ما که اون هم پرونده‌ای داشت، وقتی رفتن داخل اتاق قبل از اینکه اصلا سوال و جوابی بکنن، دوتا مأمور آمدن طرف رو دستبست زدن بردن به زندان، به زندان ایمیگریشن، که از اونجا اخراجش کنن، برای اینکه ظاهرا در گرفتن ویزا یه تقلبی کرده بود یا یک سوابقی ازش پیدا کرده بودن که معلوم شده بود دروغ.
این از کسایی بود که با ویزا اومده،
با ویزا آمده داخل شده ولی اینجا دستگیر شده. اینها اینه که اونا موارد استثنایی البته، ولی اگه کسی ویزا گرفته باشه.
حالا اینو از سوال میکنم، به طور کلی رفتار ایمیگریشن آیا، چون مثلا پارسال خیلی سخت بود نسبت به پدر و مادری که میخوان بیان بچهشون رو ببینن، نوع برخورد با اینا تو این کنسولگریاشون عوض شده؟
ببینید دو چیز هست، یکی این که از لحاظ رویه کلی و نحوه رسیدگی به پرونده ها، خود امریکا الان میگن یک کیاتیک سیچویشنه، یعنی بحرانه، در
به خاطر زیادیه،
به خاطر زیادی، و به نظر میرسه دستوراتی هم داده شده زیر پرده پشت پرده که خیلی عجله نکنید در رسیدگی به این کارها. الان تمام حتی کسایی که در داخل امریکا دارن مثلا سیتیزن میشن یا پرونده هایی دارند و اینها، 3 برابر 2 سال پیش طول میکشه، بنابراین کاملا مشخصه،
حتی برای سیتیزن،
حتی برای همه چیز الان طولانی شده،
کسایی که گرین کارت دارن
یا میخوان گرین کارت بگیرن، میخوان سیتیزن بشن، طولانی تر شده و رسیدگی ها کندتر شده، یعنی در فضا دیده میشه این کندکاری یا حالا به هر دلیلی است. و ولی از لحاظ رفتار شخصی مامورین با آدم ها، من هنوز فکر کنم بستگی داره به شخص اون آدم، یعنی خیلی موارد هست که اون شخص اگر آدم خوشقلبی باشه، آدم مهربونی باشه، هیچ تأثیری در رفتارش نشده، اگر آدم بدجنسی بوده باشه خب آنچنان را آنچنان تر میگه. من حتی در یه پرونده جالبی خدمتتون عرض کنم، موقعی که آقای ترامپ گفته بود که این مکزیکی‌ها که میان همه دزد و جنایتکار و تجاوزکارن، فردای اون روز من یه پرونده‌ای داشتم از یه خانم مکزیکی، خانم مستنی بود که می‌خواست سیتیزن بشه ولی انگلیسی مطلقاً بلد نبود، دخترش هم آورده بود که به عنوان مترجم بیاد، وقتی آفیسری که آمد ما رو ببره تو اتاق، خودش اسپانیش بود، گفتم ایشون مترجمه؟ گفت مترجم لازم نیست، گفتم انگلیسی بلد نیست؟ گفت نداره. ما رفتیم تو، شروع کرد با این با اسپانیش مسائل برخلاف قانون ها، من وکیل نمیفهمیدم اینا دارن چی میگن، ولی انقدر دوستانه بود، مادر بهش میگرد و سر 20 دقیقه اپرووش کرد، یعنی نشون میداد که خب این شخص، این کارمند اسپانیش مخالفت داره میکنه با سیستم، آقای ترامپ اگه به اینا فحش داده خب میگه بفرمایید حالا من اینجا براتون طرفو بدونین که شرایطشو داشته باشه به راحتی قبولش میکنه. خب اینا هم هست.
دکتر چقدر موضوع جالبی رو مطرح کردید. شما وارد انگلستان میشی، میری پشت کانتر یک مامور امیگریشن، طرف انگلیسیه. برای چی اومدی؟ بچه‌مو ببینم مادرم. تو کلم با شب میزه مهر میزنه ویلکام تو بریتن، خوش آمد. بعد اتفاقا میای دفعه بعد اون مأموره هندیه پشتتو میکنه.
بله.
که انهو این مملکت ارث پدریشو. آیا این در اینجا هم هست؟
کاملا کاملا. یعنی من برای هر موردی که مبکرینمو میبرم برای مصاحبه در اداره ایمیگریشن بهشون میگم دعا کنید نه امریکایی باشه، خارجی نباشه. حتی فیلیپینی، نمیدونم ببخشید حالا رنگ‌های دیگه، هرچی امریکایی. در یک مورد یک فکر کنم فیلیپینی بود یا ویتنامی بود آفیسر، من به این کلاینتمون خب انگلیسی محدودی بلد بود، بهش گفتم اول که میریم اولین چیزی که بهت میگه raise your right hand you swear to tell the truth، دست راست رو بلند میکنی، تا گفت raise یعنی دست راست، میگه قسم میخوری که راست رو که شما میگه yes I do و بعد ادامه میده. ما رفتیم این آقایی که حالا نمیدونم مال کجا بود، یک از کشورهای آسیایی آفیسره، گفت do you swear to lie to me today، قسم میخوری که دروغ بگی به من. اینم خب آزرگاه گفت yes I do. خب من دیم همون از اول این داره مسیر رو برای این چاه میکنه. اعتراض کردم گفتم شما دیگه حق نداری با ایشون کلاینت من، برو رئیس تو بگی. رئیسش بود، گفتم این چرا این داره قسم میخوری که دروغ بگی، هم چیزی ما نداریم. گفت خیلی خب معذرت میخوام، برید بشینید من یکی دیگه میام. یه آفیسر دیگه اومد، یه مرد محترم آمریکایی مستعدی بود اینا. ظرف یه رو 20 دقیقه کار این انجام شد و رفتیم. اصلا هیچ مسائل نبود. حالا یه خارجی اومده اینجا این کارا رو
میکنه. این حالت ارث پدری رو احساس میکنه. خیلی چیزا. یه نکته دیگه که به نظر میاد، بچه‌هایی که میخوان بیان تحصیل بکنن، اینا تا چه حد الان شرایطشون سخت شده؟
اولا از لحاظ تحصیل سابق بر این شما میتونستید با مثلا یه پذیرش از دانشگاه یه کالج زبان بله فعلا اجازه بگیرید و وارد بشید تا بعد برید یه دانشگاهی پیدا بکنید، بعدم هر دانشگاهی میتونست به شما این پذیرش رو بده. الان به دلیل همین مسائل ممنوعیت و محدودیتی که وجود داره، مگر اینکه در مقاطع بالای تحصیلی باشه، دکترا و فوق لیسانس، اونم از دانشگاه‌های شناخته شده معتبر، به این راحتی دیگه ویزای دانشجویی هم نمیدن متاسفانه.
چه ویزایی هنوز سهل تر گرفتنش برای شهروندان ایرانی؟
از لحاظ ویزاهای غیر مهاجرتی ویزای کار مشکله، چون مواجه با ممنوعیت‌های سانکشن میشه. ویزای توریستی مگر اینکه دلیل کاملا مثلا فرض چه میدونید برای پزشکی هم که شخصی بیاد ویزای توریستی میگیره. کسانی که بیماری های صعب العلاجی دارن و مدارکی دارن که مثلا از فلان دانشگاه یا فلان بیمارستان معتبر اینجا آماده تیمی آماده
پولش هم دارن
و پولش دارن، اونا راحت تر میتونن بگیرن. و در غیر اون صورت از لحاظ باز توریستی برای دیدار اگر فرزندی اینجا دارن که مثلا داره وزهم میکنه و وزهم مشکلی داره که احتیاج به حضور مادری در کنارش هست و اینا، دلایل خاصی اگر داشته باشن میتونه داشته باشه. از لحاظ سرمایه گذاری هنوز میشه
سرمایه گذاری میشه
اگر که
الان چه میزانی از سرمایه گذاری؟
الان برای اینکه شخص خودش یک شرکتی رو درست کنه و اداره کنه سرمایه‌اش رو 1,000,000 دلار مینیمم و 10 استخدام 10 امریکایی که قراره بشه 1,250,000 دلار. اگرم از شرکت‌های مورد تصویب اداره ایمیگریشن سهام بخره 500,000 دلار.
عجب. بله. یعنی فقط با 500,000 دلار میتونه.
بله که اونم قراره بشه 750,000 دلار ولی فعلا هست.
فعلا 500,000 دلار. پس به نظر میسه این پول دارای لابد دارن استفاده میکنه. قول به
بله.
معادی
بله.
که
بله.
از این پولا بله. ندارم اونا که,
اونا که.
دکتر در کنار فعالیت های حقوقی و کارهای حالا اسمشو سیاسی هم نگذاریم اجتماعی، یه سری کارهای فرهنگی هم میکنی اینجا. الان کلاس مولانا دایره؟
نه کلاس مولانا 3 دوره ما داشتیم. متاسفانه دوست عزیزی که محل رو در اختیار ما قرار داده بود وقتی دیده بود استقبال میشه نرخ‌های خود اضافه عجب. کرد. ما اونجا چون به اساس سوداگری نبود که پولی بخوایم بگیریم، یه خود مشکل محل پیدا کردیم. ولی خب
جالب بود، من جلسه اومدم
خیلی
آدمایی که بودن خیلی برام جالب بود،
آدمای جالب بودن. ولی الان خب یه دو سه تا انجمن فرهنگی داریم که ماهی یک بار تشکیل میشه، دوستانی هستن با شعر و ادب و بحث‌های ادبی و نقد و اینها. یه انجمن همبستگی مشاغل داریم که سه شنبه اول هر ماه هست و صاحبان مشاغل میان و سعی میکنن که یک نتورکینگی ایجاد.
روتاری چی برقراره؟
روتاری هم برقرار هست و البته خب همه این سازمان‌ها به دلایل مختلف یک مقدار اون شور و هیجان اولیه رو نداره. ما همون دوره آقای صالح که خدمتتون عرض کردم، مثلا یادم آقای نادرپور آمده بود اینجا جلسه ای ما داشتیم، 700 نفر در نهار شرکت کرده بودن و خب الان دیگه راه ها دوره، همه سر کار شدن و از نصف هم بس شده. جوان ها برای خودشون دارن یک سازمان هایی که بیشتر زبان انگلیسی برگزار.
همین سمپوزیومی که من رفتم روز جمعه مال دکتر نیری و دوستانش بودن، اونو به زبان انگلیسی بود و بسیارم جالب بود. نه ولی به نظر من به خاطر وجود شماها حداقل این قسمت از کالیفرنیا زنده است توی این فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و هنر و موسیقی و
کاملا زنده است. یعنی اینجا به قول یکی از دوستان گفت کالیفرنیا مثل این کانال‌های تلویزیونیه، شما هر موضوعی رو بخواید میتونید پیدا بکنید، کانال رو عوض کنید، همه جور برنامه.
دفتری داره دکتر مشکی، بسیار دفتر زیبایی، شما وقتی واردش میشید اولا تمام اون تصاویر زیبا مال ایران، مدارک دانشگاهی، تصویر ملک فرح که اشاره کرد، تصویر اصفهان یاد گوش و خیلی دفتر زیبایی است و این نشانه این که این انسان فرهیخته ایرانی خالص باقی مونده و با تمام وجود دل به خانه پدری داره. چقدر تنگ شده
برای خانه پدری؟ خیلی. ببینید من میدونید که
یه بار رفت مشکی،
دو بار رفتم
برای. دو بار
رفتم و دفعه اول که اون کتابی هم نوشتم تحت عنوان خانه تاریک است، خب در لابلای کوچه پس کوچه های تهران 21 روزی قوطه خوردم. هنوز از اون تاریخ نزدیک 30 سال میگذره ولی هنوز وقتی من ورق میزنم اون کتاب، برمیگردم اون صفحات رو و یاد اون روزها میفتم، بی اختیار متاثر میشم.
دفعه دوم چقدر بعد از اون بود؟
دفعه دوم 7 سال بعد از اون بود. هر دو اینها در
یعنی 23 سال، فاصله
7 ساله. بعد
زمان خاتمی بود؟
بله، زمان سال اول و سال آخر آقای خاتمی. ولی یه نکته نمیم قبلا این موضوع صحبت شده، نه من یک موکلی داشتم اینجا، یه آقایی بود که سالها در ایران در بوشهر شرکت کشتیرانی داشت زمانش، خیلی وضع مالیش بود، در جوانی در امریکا تحصیل کرده بود و با یه دختر خانم امریکایی ازدواج کرده بود و بعد رفته بود در ایران شرکت کشتیرانی. خانم در ایران 20 سال زندگی کرده بود، کاملا به فرهنگ و زبان و آشپزی ایران همه چی آشنا شده. بعد از انقلاب مجبور شدن بیان اینجا و همینجا در نیوپورت بیچ زندگی می‌کردن. وقتی من اومدم این کتاب خاطرات ایرانو چاپ کردن، یه نسخه میشون خونده بود و بعد یه روز اومد گفت که خانم منم امریکاییه، خونده این رو و یاد ایرانو خیلی خوشش اومده و تو رو می‌خواد یه روز دعوت کنه به منزل. یه شب ما رو دعوت کرد منزل و وقتی رفتیم سر شام دیدم بنزه مثلا 50 نفر غذا سو. گفتم این همه غذا چیه؟ گفت نگاه کردم دیدم هیچ سنخیت این غذاها با هم نداره، از آبگوشت گرفته تا ماهیچه و نمیدونم ساندویچ مغز، ساندویچ زبون، شما اسم چلو کباب. گفتم چه؟ خانومش گفت که با همون لهجه شیرین امریکایی ولی به فارسی، گفت من تمام غذاهایی که تو کتابت نوشتی تو ایران خوردی و دوست داشتی امشب برات درست کردم. یعنی واقعا تحت تاثیر قرار میدادم که این محبت رو این آدم و خب این فرهنگ ایرانیه که یه امریکایی هم وقتی میاد چند سال میمونه میگیره. این
تمام همسران خارجی بچهای ما که ایران رفتن و زندگی کردن سالیانی، بعضن بونس آلمانیاشون فارسی رو هم یاد گرفتن، چنان دلبسته اون فرهنگه. همین الان هم اگه فرصت باشه برن هنوزم ایران رو دوست دارن با همه چادر و با همه مسائلش. ایران محبتی در دل میگذاره که من یادم دیروز پریروز بود از لندن داشتم میمدم اینجا تو امیگریشن رد که شدم سیکوریتی بود، بعد همینجوری نگاه کرد به انگشتر من گفت میدونم این نگینش مال فیروزه دستم بود، گفت مال نیشابور ایران بودم. تو هر کجا میدونم حالا یه گارد سیکوریتی، گفت من ایران بودم، من کار کردم ایران بودم، فقط چقدر ایران رو دوست دارم. باقبونی بود اومده بود ازش آره من 4 سال هیلتون ایران کار کردم. یعنی اغلب اینایی که رفتن ایران چنان دلبسته شدن. یه دیپلمات انگلیسی دوستم که سفیر بریتانیا در قطر بود و همسرش ایرانیه، یه مدت هم دبیر اول و دوم بود تو استفاده دیگه، فارسی هم یاد گرفت، اصلا عاشق ایران. عید نوروزی که اینو میگیرن کمتر ایرانی میدونی.
حالا اینو گفتین جالبه، من چند وقت پیش یه جای مهمون بودم، یه آقایی بود که همسر ایرانی داشت، خودش کانادایی بود، بعد آمد خودش رو معرفی کرد، گفت میدونی من ایران بودم، خیلی هم دوست دارم ایران و اینا. ایشون یکی از مامورین سفارت کانادا بود در زمان شاه، وقتی که گروگان ها یه فرار میکنن در سفارت کانادا، ایشون اونجا بوده که واسطه ای بوده که اینا رو رد کنه. یعنی خب در بدترین شرایط در ایران بوده و بدترین اتفاقات هم دیده، محازا تحت تأثیر، که بعد رفته بود زن ایرانی گرفته بود، یعنی خانمش ایرانی بود. و
خب خوشحالیم ببالیم به این که ما چون این سرزمینی داریم جاودانه، و من ایمان دارم مثل دکتر سیروز مشکی رفیق قدیم و ندیم، من ایمان دارم که ما ایران رو دوباره خواهیم دید. ما یه مدرسه با هم میرفتیم، یه دانشکده با هم رفتیم، حالا گمان میکنم این بخت رو پیدا کنیم، قدم بزنیم توی دانشکده حقوق جلو مجسمه فردوسی دم باشگاه و بار دیگر به اون روزهای جوانیمون فکر کنیم و در جستجوی اون باشیم. به یاد دوستانی که رفتن متأثر میشیم و به یاد آنها که ماندند و هنوز ما را میشناسند شادمان بشیم. ممنونم دکتر مشکی،
ممنونم که این فرصت رو من دادید.
دلپذیر بود نشستن باهات و گپ و گفتی زدن. شما برنامه دکتر مشکی رو در تلویزیون ایران فردا میبینید، خوشبختانه تبادل آرا هم با هم دارید، دو تقاضاهاتون میرسه، ایشون هم پاسخ میده، من دقت کردم همیشه به دقت پاسخ میده، تلفنش هم که دارید و ایمیل و فکس و همه چیز هم دارید، میتونید تماس بگیرید. آمریکایی ها ایرانی ها رو دوست دارن. بگذاریم از این حالت کدورتی که پیدا شده، برطرف خواهد شد، ابر بهاری است.
حتما همینطوره.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر سیروس مشکی تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.